ب مسجد جامعه کرمان، ج مسجد وکیل. پویش پرچم هم داریم. این شد سه تا جایزه.
یه شعاری که میدادیم، خودمونم همیشه تو راه پیمایی ها بودیم، میگفتیم در بهار آزادی جای شهدا خالی.
زهرا خانم سلیمانیان نوشتن شعار وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد. برادران و خواهران دینی، هرچه فریاد داریم بر سر دشمنان اسلام بکشیم، نه بر سر خواهر و برادر ایمانی خود. عبدالعلی یاریپور از ایلام گفتن فتنه‌گر بی تربیت می ترسه از مقاومت.
به نظر من مهمترین و خاطر انگیزترین شعارها شعار نشتیم غربی جمهوری اسلامی یا استقلال آزادی جمهوری اسلامی است، چون که مورد تاکید قرآنه که مسلمان ها زیر سلطه کافر نباید برن.
آقای سلطانی از شفیع آباد بردسکن گفتن تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. امروز هوا بارونی، کشتن شاه قانونیه. امروز هوا ابریه، کشتن شاه حتمیه. شاه خائن تو پینه دوزی، کفش بابام پاره شده باید بدوزی.
خاطر انگیزترین شعارها این بود که مردم میگفتن وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد، یا اینکه میگفتن وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد.
مهرانزاده عزیزم از خرموه گفتن شعاری که خیلی دوستش دارم اینه: وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد.
خاطر انگیز ترین شعاری که برای من خیلی جالب و خاطر انگیزه این شعاره که برقرار می کنیم حکومت علی را، سرنگون می کنیم رژیم پهلوی را. لیلا نصیری هستم از اسلام شهر.
حکیم خانم باقری از دیار بختیاری های قهرمان نوشتن که شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. 912-5702 این شعر رو که شعارم بوده برای ما فرستادن که ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی، کشتی جوانان وطن آه و واویلا، کردی هزاران در کفن آه و واویلا، مرگ بر شاه مرگ بر شاه.
خاطر انگیزترین شعار انقلاب من نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یعنی اعلام استقلال آزادی جمهوری اسلامی است که چشم ما را از تاریکی های نفوذ اربابان ظلم و جور به خورشید رهبری امام و نایب برحقش در راه اجرای تعالیم قرآن روشن ساخت.
جناب غلام یحیی‌زاده و نخعی از جلال آباد راور گفتن که میگفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی. و برم سراغ پیامک بعدی. باز هم وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. این رو 912-5310 واسه ما فرستادن.
زیباترین شعار الله اکبر خمینی رهبر. همین اعتقاد و باور قلبی مردم به این که خداوند بزرگترین قدرت هاست، امام عزیز و ملت را پیروز کرد.
خیلی متشکرم. خمینی ای رهبر بوچکن، بر ما نظر برفکن. این یکی از شعارها بود. رهبر نهضت آزادگان است آیت الله خمینی، انقلابی ترین مرد جهان است آیت الله خمینی. اینم یکی دیگه از شعارهای اون زمانه. خیلی متشکرم. باز هم همون پیامک رو برای ما فرستادن که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. 938-5702 این پیامک رو باز ما فرستادن. و خیلی از شعارهایی که اون زمان دهن به دهن، سینه به سینه و نقل به نقل گشت و گشت و گشت تا ریشه ظلم 2500 ساله رو کند و مکتب شریف و عزیز اسلام و مکتب ناب تشیع و این شعار ارزشمند حیات من نزله که برگرفته از قیام آقا جانم امام حسین علیه السلام بود که چکیده اون عزتمندی مردمان این دیار و این سرزمین بود رو رقم زد و ما شاهد بودیم که در 22 بهمن سال 1357 کل جهان شگفت زده شدن و اون شعارها به شعور تبدیل شد و کاری کردن مردم ایران اسلامی کارستون که 46 سال مایه مباهات ایران و ایرانی و آزادی خواهان جهان شده و لرزه بر کاخ استبداد جهانی انداخته تا جایی که هنوزم که هنوزه میترسن از نام و یاد انقلاب خمینی رضوان الله تعالی علیه. پس قرار شد برای ما بفرمایید زیباترین و خاطر انگیزترین شعاری که گوشه ذهنتون هست چیه و پایگاه نور رو هم یه بار دیگه بگم: الف پامنار، مسجد پامنار، به مسجد جامع کرمان، جیم مسجد وکیل که محل مبارزات بوده در دیار کریمان. یادی هم بکنم از شهدای خطه کرمان و سید الشهدای جبهه مقاومت که بر سنگ مزارش در گلزار شهدای کرمان نوشته سرباز حاج قاسم سلیمانی. انشالله روی همه شهدا شاد باشه. طوری عمل بکنیم که مقابل این تصاویر و اسامی وقتی وای میسیم سرمون بالا باشه، به نشانه سرفکندگی سرمون رو نندازیم پایین. آقای دکتر بهمنی امروز هم با ما هستن و داریم در خصوص مکتب صحبت میکنیم و ادامه بحث رو باهاشون پی بگیریم. انشالله مثل روزهای گذشته دست ما رو بگیرن در کوچه پسوچه های تاریخ معاصر بچرخیم و بیشتر آشنا بشیم با ماهیت انقلابی که خیلی ارزشمنده. در خدمت شما آقا.
فرمودید که امروز رو به خاطر سرمای برق مناطق و اینها تعطیل شده، من یه خدا قوتی باید بگم به مادرها و به معلمها.
بله.
چون وقتی که الان تعطیل میشه تازه کار، مثلا وقتی غیر حضوری میشه تازه معلم‌ها کارشون ساخته است، یعنی باید تو خونه وایسن، هم مخصوصا اونایی که خانم معلم‌ها، هم مادری بکنن، خونه رو اداره کنن. بله. بچه‌ها خودشون هم هستن و از اون طرف
به صورت برخط،
یعنی کارشون چند برابر میشه.
بله.
تازه باید بچه‌ها رو اداره کنن، دانش آموزا رو محتوا بگذارن، از اون طرف دعواها رو اداره کنن، همه اینها یک خود قوت جانانه داره واقعا. این مجاهدت ها ما این
همینطوره
خستگی ها رو ببینیم و قدر شناسی کنیم. من از شنوندگان از یه خواهشی دارم، بی تفاوت نباشیم، به معلمای بچه‌هاتون یه پیام بدید تشکر کنید.
بله.
و این رو دانستن این خوبی ها به آدم حس خوبی میده. همه حالا که اعصاب خود یه نفر داره مجاهدانه کار میکنه با گوشی خودشون، با اینترنت منزل خودشون داره کار میکنه، اینا هیچ کدوم
دغدغه آموزش داره،
اینا هیچ جای جز در درگاه الهی محاسبه نمیشه، یعنی این دیده نمیشه. فکر نکنید اون معلم داره به خاطر اینها، مثلا اون معلمه، یعنی چه میرفت سر کلاس و با برق و اینترنت و نمیدونم اوضاع محل کارش وظیفه‌ش انجام میداد، الان تو خونه داره انجام میده. بله. ما واقعا باید خدا قوت بگیم و این مکتب ماست که این رو دلش رو قرص میکنه با وجود ناملایماتی که ممکن هممون باش مواجه باشیم. گفتم که وسط برنامه خدا قوت هم به مادرها بگیم،
درود بر شما،
هم به معلمهای خودمون، و اگر که یادمون بیاد ما همین ایام دهه فجر معلمهای ما نقش بزرگی در رسوندن این میراث، در پاسداری از آنچه که خودشون دیده بودن و ما ندیده بودیم، شنیده بودیم، به ما حالا دیدن اینها، یاداوری اینها. خوبه که الان تو این پویش هایی که شما میگید یه پویش از معلم های خوبی که اینا رو داشتن. ما یه معلمی داشتیم آقای خانی، حاج حسن بهمنی.
بله.
تمام خاطرات ما از خوبی های این مرد بود. خدا رحمت و رضوانش رو بر اون نازل کنه. سالها زحمت کشید و خیلی از شاگردانش آدم های تاثیرگذاری شدن. ما در دوره دبستان شاگرد او بودیم و اون مدیر مدرسه ما بود در روستا، ولی خیلی از شاگرداش الان آدم های سرفرازی هستن که این شرافت او و فرزندان او به حساب میاد. من از همین واژه وام میگیرم، یکی از معانی شرف و شرافت. بله. حسب و نسب و اصل و ریشه داشتنه.
بله.
ریشه داشتن، یا آدم بی ریشه، هر میگم به آدمایی که تازه به یه ثروتی میرسن، اصلا
نوکیسه،
اصلا کلمه نوکیسه انگار یه فوشه.
بله.
بی اصل و نسب تازه به دوران رسیده، انگار وقتی میخوان یه نفر رو تحقیر کنن بهش میگن
آدمی که بی جنبه است و حد و حدود رو نمیشناسه، میگن نوکیسه، تازه به دوران رسیده است.
انگار حسب و نسب یک تربیتی به آدم میده.
بله.
همون شعاری که شما خوندید گفت آدم بی تربیت از مقاومت میترسه، راست میگه. چون آدم اصل و نسب دار یک صاحب عمرش مثلا 60 سال 50 سال 25 سال نیست، این 5025 ساله.
بله، به پیشینه تاریخش،
به پیشینه تاریخش، هویتش. خب این وقتی که این شرافت را داشته باشه، عقل حکم میکنه که از این پاسداری کنه.
درسته.
بعد مکتبش بهش میگه، میگه خوبی هایی که به تو رسیده اینا امانته. بله. اینا نگهدار و منتقل کن. از اون طرف ببینید، ما دوباره حالا گفتیم مکتب، سه تا میم گفتیم، گفتیم مکتب،
مردم، مرجع.
مردم، مرجع. این مکتب و مردم و مرجع چجوری به خون یک جامعه تبدیل میشه، به حیات یک جامعه تبدیل میشه، به نشاط یک جامعه تبدیل میشه، به نفس کشیدن یک جامعه تبدیل میشه، وقتی که سه تا میم دیگه باش همراه بشه: منزل، مدرسه، مسجد.
بله.
یعنی این مادره که یه جمله براتون بگم، من خودم وقتی این جمله رو شنیدم تا چند روز به قول معروف میگن تو کف این مطلب بودم. واقعا جمله شگفت انگیزیه. میفرماد این مادرها هستن که معارف را، تاریخ را، هویت را، تمدن را، ارزش ها را با زندگی خودشان، با پوست و گوشت خودشان به نسل های آینده منتقل میکنن، چه بدانن چه ندانن. جالبه. یعنی لازم نیست این آدم مثلا استاد دانشگاه باشه یا استاد حوزه باشه یا درس خونده باشه، نه، همین مادران ما، مادر بزرگهای ما شاید به حساب مثلا این مدارکی که الان ما باش پوز میدیم یا افتخار میکنیم رتبه های پایین تری داشتن، ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا این مدرک نداشتنش هیچ تأثیری تو جایگاهش تو دل ما نداره، هنوز اون بالاست، هنوز این شرافت و بزرگی رو،
دکترای شرف، دکترای محبت،
آفرین،
دکترای عاطفه،
اینو داره، اینو داره. اون مادر شهیدی که 4 تا عکس برده پیش امام، یکی یکی داره نشون میده، این محمد منه، این حسین منه، این
دلی.
بعد میبینه امام اشک تو چشماش جمع شد، گفت آقا من این
اینا رو دادم که شما
اشک ندید. ببین اینو با چه معیاری میخوای نمره بدی، ارزش گذاری کنی؟ هوشیاری ما به اینه که اینا رو داشته هامونو ببینیم، عقل به اینه که روش های حفظش رو در بیاریم، و شرافتمندانه به اینه که ما الان اکنونمون رو نبینیم. این جمله معروف کف زندگی ماست، حکمت ایرانیه، حکمت اسلامیه. شنیده میگن که عطاش رو به لقاش بخشیدن، یعنی نمیارزه. آدم عاقل میشینه حساب کتاب میکنه، ببینه آیا میارزه یا نمیارزه. آیا میارزه که مثلا من به بهانه رفع یه مشکلی که دازه معلومم نیست، این مکتب ما به ما میگه، میگه انهم لا ایمان لهم، میگه مواظب باش پیغمبر، لن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. ای پیغمبر خاطرتو جمع کنم، تو یه پیغمبر که حرفات حرفه، قولت قوله، کارت درسته، تا توی پیغمبرم دست از ایمانت ور نداری،
تسلیم محض نشی، ازت راضی
و تابع ملت اونا بشی، اندیشه اونا بشی، سناریوهای اونا بشید، نمیدونم نقشه‌ای که اونا برات میکشن، افقی که برات تعیین کردن،
آدم اونا بشید،
آدم اونا بشید. تو یک کلمه آفرین، آدم اونا که شدی، اون وقتی که کار درست میشه.
بازم میگه لنترزان،
لنترزان از تو راضی نمیشن مگر اینکه تو هیچی نداشته باشی. یه نامه وجود، وقتی که شاه اسماعیل در ایران حکومت صفوی به اصطلاح بنیان گذاشته شد و مکتب تشیع رسمیت یا البته مکتب تشیع یه سابقه 800 ساله در ایران داشت.
بله.
یعنی اینجور نبود که یه چیز غریبی باشه مکتب اهل بیت،
بنیان
رسمیت احسن شد. بله. یکی از دولت‌های اون وقت، یعنی دولت همسایه وقت ایران که امپراتوری هم داشت، نامه می‌نویسه بهش و میگه که تاج رو تحویل بده و دست از این مثلا رفزه بردار، دست از مکتب اهل بیت وردا. خب از همون اول بحث دعوا سر همین بوده، علی بن ابی طالب هم همینو گفتن، امیرالمومنین به عنوان یک دانشمند بهش احترام میگذاشتن، سوال ازش میپرسیدن، بهش مراجعه میکنن، حتی معاویه.
بله.
از معاویه دشمن تر که نداریم. خود معاویه میگه که امرؤاس، میگه امرؤاس کسیه که دشمنانم هم نمیتونن خوبیاشو نگن، دشمنانش هم نمیتونن.
از همون ابتدا ترس از وجود داشت،
این بودنشه. اصلا امام کاظمی که تحت نظره، امام صادقی که فقط یک کلاس درس داره، امام کاظمی که در 14 سال تو زندانه، بقیه ائمه همینجور. خب این چه ضرری برای اینا داره که آخرش هم شهیدشون میکنن؟ معلوم میشه این بودنش داره یک چیز رو نفی میکنه. این ابراهیمه، میگه خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. اون مکتبی که تو بهت میگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله همون مسلمانی شهید نورعلی بهمنیه، گفته بود مسلمانی خرج داره. یا لا اله الا الله رو نگو، یا اگر گفتی درست بگو. هزینه بدیم نه یعنی که حالا بگیم که بیا همش باید هزینه بدیم، نه، هر چیز دیگری هم که شما قبول کنی باید هزینه بدید. یعنی اگر که گفتی عبودیت شیطان رو قبول کردی، عبودیت آمریکا رو قبول کردی، باید نوکریشو بکنی.
هیچ کار بدون هزینه ما تو دنیا نداریم.
امام جواد فرمود شما وقتی حرفی کی داری گوش میدی داری بندگیشو میکنی. حالا اگر حرف از خدا زد تو بندگی خدا رو کردی، اگر حرف از شیطان زد بندگی شیطان رو کردی. انگار راهی جز این نیست که یا ولایت طاغوت یا ولایت خدا. اون یخرج من الظلمات الى النور، اون یکی یخرج من النور
اولیاء متقون
طاغوت یخرج من النور الى الظلمات. مکتب چی میگه؟ میگه چراغو گم نکن، رهبرو گم نکن، دستتو ول نکن.
بسیار عالی. من این مطلب رو هم بگم و بریم اتاق تهیه بخش دیگه رو تقدیم میکنیم. من یک بار گفتم در یک برنامه، گفتم که خیلی در ایران خیال میکنن که وزارت نفت یکی از مهمترین وزارت خونه هست، اما این اشتباهه. وزارت آموزش و پرورش یکی از بهترین و مهمترین وزارت خونه هست، چرا که هر کدوم از دانش آموزای ما یه چاه نفتن. اگر اینها رو خوب بال پر بهشون بدین یه کاری میکنن در آینده کشور از اون ایران اسلامی، همین دانش بنیان ها، نانو، هوافضا و همه اینا، اینا هر کدومشون یه چاه نفتن. اگر اینها رو به عنوان سرمایه های کلیدی بهشون توجه بکنیم، توجه بکنیم به قشر فرهنگی جامعه، معلمان عزیز، و اصلا وزارت آموزش و پرورش رو خیلی تحویلش بگیریم، قول بهتون میدم در چند سال آینده ما چاه نفتمون که بسته میشه هیچی، درهای علم در جهان از جانب ما باز میشه و خیلی ها میتونن ازش استفاده بکنن. انشاءالله که سالم باشید. 10-16-5 این کد رمز ساعت صبح آزادیه.
مریم خانم یه دونم برای من بریز، خدا خیر
بده. چشمینم برای شما.
دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه. به زحمت افتادین.
خب الحمدلله که کارای در جهانم انجام شد. گلت راحت شد بابا جون.
بله خدا رو شکر.
الحمدلله.
فکر نمی‌کردم تو روستا بتونیم اینطوری کار آنلاین انجام بدیم.
البته احمد آقا ما کارامون اصلا آنلاین نیست، برخط برخط.
دیگه منم هم آزم نبود.
پاس
بله
احمد آقا. بله.
میگم احمد آقا جان، یه حالی که قصد فروش زمین رو داری، میگم اگه بشه انتقال سند و اینا رو بزنیم برای بعد از برداشت محصول، اینطوری تو سود محصول این زمستون هم شریک میشیم. یه چی دستتو میگیره؟
محصول زمستونه دیگه چیه حاج حسین آقا؟
مگه این وقت زمستون تو این زمین چیزی کش کردیم؟
بله بابا جونه من، ما با راه نمایی های جهاد کشاورزی دیگه بهره‌وری زمین همون چند برابر شده.
آره مادر، اینجا نیمه اول سال محصولات مناسب اون فصل رو میکاریم.
بله.
نیمه دوم سالم محصولات زمستونی رو.
بله. اینجوری هم بهره‌وری زمین میره بالا، هم با انتخاب کشت مناسب خاکمون حاصل خیز میشه بابا جون.
یعنی الان تو این سرمای هوا بازم میشه چیزی کاشت و برداشت کرد؟ مثلا خب چه چیزایی؟
خب ببین بابا، ما یه بخشی از زمین شما رو کلم بروکلی و چغندر کاشتیم، نصف دیگرش هم باقلا و سیر.
بله کارشناسای جهاد کشاورزی گفتن امسال چون بارندگی خیلی کم بوده این محصولات خیلی بهتر جواب میده، چون آب کمتری میخواد.
آره
میگم راستی شنیدم اینجا گلخونه هم دارید، کجاست؟
یه تیکه زمین کوچیکه که خود حاج حسین داره.
مریم خانم باز گفتی؟ اجازه بده عزیز من، اون زمین مال شماست خانم. بله اون زمین پشت خونه به جای یه بخشی از مهریته، مال خودت خانم.
وای وای احمد آقا داری یاد یه چی حرفا، چی حاج حسین چی میگی تو رو خدا حاجی؟ مگه من از شما مهریه خواستم؟
نه خانم من وظیفه خودم رو میدونم.
گلخونه؟
بله.
ما که تو این زمین پشت خونتون تجهیزات گلخونه ندیدی.
ها چی احمد آقا، مثل این که همچین داری به کارهای روستایی علاقه من میشی.
احمد آقا جان، من گلای زمستونی رو میگم عزیز من. گلای زمستونی که نیازی به گرما و سقف و سوله ندارن.
چه جاله،
بدون هزینه یا با هزینه خیلی کم.
مثل چی مثلا؟
مثل چه گلایی؟
مثلا گل بنفشه که گفتم دکتر محمودی سفارش داده بکاریم، مثلا اون خیلی هم فروش و درآمدی خوبی داره. ماشاءالله
برکت هم.
مثل یاس زمستونی، روز یخی و اینجور چیزا دیگه.
ما دائما با مهندسای جهاد کشاورزی در ارتباطیم، وضعیت زمین اینا کارشناسی میکنن، میگن امسال اینو بکارید، مثلا تو این بس اینو بکارید.
بعضی‌ها شاید بگن بعد از انقلاب مگه چه کار کردیم چی شده، ولی هر چی ما از دستاورد و بگیم کم گفتیم. یه نگاهی اگر دوربر خودمون بندازیم میبینیم که چه اتفاقاتی رقم خورده، ما چی بودیم چی شدیم. گفتم روزای گذشته کی فکرشو میکرد در دور افتاده ترین روستای ایران اینترنت باشه، کی فکرشو میکرد در دور افتاده ترین روستای ایران گاز باشه، کی فکرشو میکرد در دور افتاده ترین روستای ایران ماشین بره و در حقیقت اونجا پنل های خورشیدی نصب بشه و ما از جدیدترین نرم افزارهای روز و تکنولوژی های روز در این روستاها استفاده بکنیم، بهره مند بشیم. کی اصلا فکرشو میکرد یه بچه روستایی بیاد علم رو در جهان جابجا بکنه و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بها دادن به یک یک مردم ایران، هر کدومشون رو آورد یه نقشی بهشون داد و اینها هر کدوم یک ستاره شدن در آسمان علم جهان، نه تنها ایران. و اینها رو باید قدر بدونیم و به فرموده و به تعبیر مقام معظم رهبری نگاهمون به داخل باشه. اگر میخوایم مشکلی رو حل بکنیم با دستان خودمون بازش بکنیم اون گره رو، به لبخند کسی دل نبندیم که این لبخنده سراسر مکر و حیله است و برای ما دام پهن کردن. 10:21 بریم از شعارهای قشنگی که شما خاطره بازی کردیم و فرستادیم به 329-10-551 با پیش شماره 025 بیشتر بشنویم و لذتشو ببریم.
فخش انقلاب اسلامی رو به همه ملت ایران تبریک میگم. شعارهای اون زمان 22 بهمن روز شکست دشمن، روز آزادی ما، روز پیروزی ما. به کوری چشم شاه زمستونم بهاره. انشالله که این عید بزرگ مبارک باشه به تمام مسلمین و مؤمنان.
شعار انقلابی که گوشه ذهن 0916-87-41 هست: ای شاه خائن آواره کردی، خاک وطن را ویرانه کردی، کشتی جوانان وطن، الله اکبر. که این شعار رو خدمتتون عرض بکنم، دفعه قبل هم خدمتتون خوندم. شعارهای دیگه هم بوده که کار شاه تمام است، خمینی امام است، استقلال و آزادی جمهوری اسلامی آخرین کلام است.
یکی از شعارهای قدیمی که یادم میاد اینه که در بهار آزادی جای شهدا خالی. گل بیبی میرفنا از آبون.
شعارهایی که خطاب به شخص شاه بود: مرگ بر شاه، ای امام زمان رحمی به ما کن، ما را از دست این جلاد رها کن، ای بی شرف حیا کن، سلطنت رو رها کن. اینا شعارهایی بود که خطاب به شخص شاه در سالهای مبارزات رژیم ستمشاهی مردم سر می دادن.
ما شعارمون این بود که می گفتیم ای شاه پرستر، الله شازو عریزن هستن، پاریس دولان رهبریمه سکنه چاستن، کارتر جانونا بربره فاستن، قرآن بیزه هدفتی، سرمایه شرفتی، شاپور بخیاری، شاهدان را بیشرفتی.
به کوری چشم شاه زمستونم بهاره، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. امروز هوا بارونیه، کشتن شاه قانونیه، امروز هوا ابریه، مردن شاه حتمیه.
بیا
بهترین شعار همون شعار الله اکبر بوده که همه را به شوق و ذوق بیاورد. و شعار دیگر بختیار بی اختیار ما شاه نمیخواهیم، نخست وزیر عوض میشه، به کوری چشم شاه زمستان ما بهار شده. من با اتفاق حسر عمو هم با خانواده به روز 22 و من در پیبایی شرکت میکنیم.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
این پایگاه نور که در شهر کرمان قرار دارد، هیچگاه خاطره و یاد حمله عمال رژیم شاهنشاهی و ضرب و شتم نمازگزاران خود توسط عمال این رژیم را فراموش نمی کند. در 24 مهر 1357 سرکردگان رژیم پهلوی، در حالی که مردم متحد و انقلابی کرمان در این مسجد در حال برگزاری نماز جماعت بودند، آنجا را با آتش کشیدند و با سوزاندن قرآن‌ها تعداد زیادی از نمازگزاران را مورد حمله قرار داده و شهید و مجروح کردند و با پخش خبر این واقعه، مردم مؤمن و مجاهد شهر کرمان در مسجد و اطراف آن تجمع کردند و به مقابله با عمال رژیم پهلوی پرداختند. بعد از این حادثه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیام این اقدام را محکوم کردند. از آن زمان تا کنون این بنای تاریخی و مقدس چون نگینی بر تارک تاریخ این دیار می درخشد. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد پامنار، ب مسجد جامع کرمان، جیم مسجد وکیل.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید، چه راه ما.
خب در کنار پایگاه نور که تهیه کننده طبق روال امروز یه گزینه رو حذف کردن، پامنار که برای تهرانه. اگر یه مقدار رو گزینه ها دقت بکنین جواب خیلی ساده است. پامنار رو حذف کردیم، شد مسجد جامع کرمان و مسجد وکیل. بریم سراغ ارتباط تلفنی که امروز دارم در بخش معرفی یک چهره فرهیخته و یک کتاب ارزشمند. نگاشته این چهره ارزشمند که امروز با کمال ادب و احترام و افتخار سلام میگم به استاد عزیزم جناب دکتر محمد شفیعی‌فر که روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام بر شما، ایام الله خدمتتون تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، با تبریک 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامی داشته یاد شهدای انقلاب اسلامی و همینطور حضرت امام معمار کبیر انقلاب اسلام، من خدمت شما هستم.
قربون شما برم، خیلی خوش تشریف آوردیم به برنامه صبح آزادی رادیو معارف. ازتون تقاضا میکنم اگر براتون مقدوری مقدار بلندتر هم صحبت بفرمایید. من اختصاصا امروز میخوام در خصوص کتاب انقلاب اسلامی ماهیت، زمینه‌ها و پیامدها برای ما بفرمایید که هویت این کتاب و ماهیت این کتاب چی هست برای شنوندگان عزیز.
بله، خب در مورد انقلاب اسلامی کتاب های مختلفی نوشته شده در طول سالهای بعد از انقلاب.
بله،
من همین کتاب رو در سال 1390 نوشتم و تا الان هم حدود 20 باری هم تجدید چاپ شده و محتواش هم این است که همونجوری که از اسمش پیداست ماهیت انقلاب اسلامی رو بحث کرده، زمینه های انقلاب اسلامی و پیامد های انقلاب رو، یعنی انقلاب اسلامی و 3 تا زیر مجموعه داره. بنابراین در مورد ماهیت انقلاب اسلامی بحث مفصلی در بخش اول کتاب مطرح شده که حالا بعد از اینکه تعریف انقلاب و بعضی از ویژگی های انقلاب رو وقتی مطرح کرده به اون بحث اسلامی پرداخته که واقعا معنای اسلامی در انقلاب به چه معناست.
بله،
این بحث اسلامی بودن انقلاب رو به صورت مصطفی مطرح کرده که خب نمیدونم که فرصت هست من یه
تفصیلی
اشاره بکنم. خب بالاخره انقلاب همه جا رخ میده، ولی اینکه انقلاب اسلامی باشه، بعضی هم میگن خب انقلاب دیگه فرقی که نمی کنه اسلامی باشه غیر اسلامی باشه انقلاب دیگه. بله، انقلاب هست وقتی یه جمع زیادی از مردم اعتراض میکنن، یه حکومت رو سرنگون میکنن، جاش یه حکومت دیگه میارن، این میشه انقلاب.
درست.
اما هر انقلابی یک ایدئولوژی و مبنای ایدئولوژیک برای خودش داره که اون هویت انقلاب رو میسازه و ماهیت انقلاب رو شکل میده. در انقلاب اسلامی هم اون چیزی که حالا تو اسم انقلاب هم اومده، اون چیزی که ماهیت انقلاب رو شکل میده اسلامی هست.
بله.
و این اسلامی معناش این نیست که ما انقلاب کردیم برای اینکه نماز بخونیم، روزه بگیریم. البته اینو قبلا هم بود.
بله.
اما یه درجه بالاتر هست. انقلاب اسلامی وقتی میگیم یعنی انقلاب یک راه اسلامی رو، یک الگوی اسلامی رو، یه سبک زندگی مدنی اسلامی رو پیشنهاد کرده. حالا دیگه این نماد سیاسی شده مردم سالاری و دینی در قالب جمهوری اسلامی. خب ما همه مثل همه کشورهای دنیا انتخابات داریم، دموکراسی داریم، مجلس داریم، ریاست جمهوری داریم، ولی خب این نظام محتواش اسلامی است، ظاهر و ظواهرش با بقیه دنیا شاید شباهت زیادی داشته باشه.
بله.
ولی این ظاهرش با اون محتواش وقتی جمع کنیم میشه جمهوری اسلامی که ناشی از انقلاب اسلامی است. بنابراین انقلاب اسلامی در واقع یک راه اسلامی رو برای جامعه ایرانی بعد از انقلاب پیشنهاد کرده، به خاطر اینکه ما از دوره انقلاب مشروطه به بعد تو کشورمون به مدت 70 سال یک نظام سکولار طراحی شده بود و خودی نتونست با جامعه ارتباط برقرار کنه. ما بزرگترین مشکلمون زاویه داشتن یا شکاف بین دولت و ملت بود در طول سالهای